رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالقیوم قیمزاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه ساعت در اینجا هفته شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمدی خلزاده هستم با مجله خبری شامی سه شنبه 24 مرد در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقتی پراگ 3 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز مهمترین خبرهای روز در تهیه همکارم سید قاسمی قیامپور.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. حزب کارگران کردستان دعوت رئیس جمهوری عراق برای قطع عملیات نظامی علیه ترکیه را رد کرد. نماینده حزب با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که رئیس جمهوری عراق برای این گونه دعوت وکالت ندارد. امروز جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در ملاقات با همتای ترک خود عبدالله گل اظهار نمود که بغداد به ختم درگیری های حزب کارگران کردستان با ترکیه منفعت دار است. او از مسلحان دعوت کرد که سلاح به زمین گذارند. امروز در سربیا در رابطه با دهمین سالگرد بمباران کشور از سوی هواپیماهای ناتو مراسم های یادبود برگزار می شوند. ساعت 12 روز در سرتاسر کشور بار دیگر بانگ استراب صدا داد. شامگاهان زمانی که 10 سال قبل نخستین حمله هوایی صورت گرفته بود، به یاد قربانیان زنگوله های عبادتگاه ها زنگ می زنند. امروز همچنین نشست ویژه حکومت برگزار شد که در آن سروزیر سربیا میرکو سویتکوویچ سخنرانی کرد. با اطلاع سازمان دفاع از حقوق بشر هومن رایتس واچ، بر اثر بمباران سربیا که 78 شبانه روز ادامه داشت، دستی کم 500 نفر کشته شدند. و اما مقامات سربیا میگویند که در این حوادث 2000 از مردم آسایشته و تقریبا 1000 نظامی کشور به هلاکت رسیدند. عملیات نظامی ناتو بعد از آن قطع گردید که رئیس جمهوری وقتی یوگسلاوی سلابدان میلوشویچ برای خروج نیروها از کوسوو راضی شد. بعدی خروج نظامیان سرب بیش از 800000 آلبانی ها امکان پیدا کردند که به منزل های خود به کوسوو برگردند. احزاب مخالف حکومت در پارلمان گرجستان تفتیش روشادی قضیه بازداشت فعالان حزب حرکت دموکراتیک گرجستان واحد را طلب کردند. طبق اطلاع اخیر، عین حال 12 عضو حزب رئیس پیشین پارلمان نینا بارجنادزه از سوی مقامات امنیتی دستگیر شدند. ریاست حزب میگوید که این بازداشت ها واکنش حکومت به تصمیم حزب برای برگزاری گردی همایی گسترده با طلب استعفای میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان است. قرار است گردی همایی اعتراضی مخالفین روزی 9 اپریل برگزار شود. از این پیش وزارت امور داخلی گرجستان نواری را پخش کرد که در آن به ادعای مقامات حفظ ترتیبات دلیل‌های خریداری سلاح از سوی فعالان حزب حرکت دموکراتی گرجستان واحد ثبت شدند. ادامه خبرها. حزب چپگرای اواد با رئیس با حزب رازگرای لیکود که در انتخابات پارلمانی اسرائیل پیروز شده است درباره تاسیس ائتلاف سازش حاصل کرد. طبق سازش، اواد در حکومت نوی اسرائیل مقام های وزیر دفاع، وزیر صنعت و تجارت و وزیر تامینات اجتماعی را صاحب خواهد شد. از این پیش رئیس حزب لیکود بنیامین نتانیاهو که مسئولیت تاسیس حکومت نو را بر دوش دارد، با رهبر ائتلاف رازگراهای رادیکال ویکتور لیبرمن درباره ورود این حزب به ائتلاف حکمران و کابینه نوی وزیران به توافق رسیده بود. جانب ها به سازش رسیدند که لیبرمن در حکومت نو مقام وزیر امور خارجه را اشغال میکند. ویکتور لیبرمن از مخالفین اشدی عرب ها محسوب میشود. اما هفته گذشته مذاکرات نتانیاهو و رهبر حزب مرکزگرای قدیمه وزیر امور خارجه سیبنی لیوی بدون نتیجه پایان یافته بود. کابینه نوی وزیران اسرائیل باید تا روز 3 اپریل تأسیس شود. روسیه مشورت ها با اوکراین را بنا به امضای یادداشت تفاهم میان کیو و اتحادیه اروپا اید به نوسازی سیستم انتقال گاز اوکراین و مهلت نامعلوم موقوف گذاشت. در این باره رئیس جمهور دیمیتری مدودیف در نشست شورای امنیتی روسیه خبر داد. با گفته مدودیف، برخی از نکته های این یادداشت تفاهم مسکو را نگران کرده است. سند نوسازی سیستم انتقال گاز اوکراین دیروز در بروسل سوی مقامات اوکراین، اتحادیه اروپا و نمایندگان سازمان های مالی امضا شد. و یک اخبار نوروزی. اخیراً با ابتکار شهرداری و کاخ ملت های شهر سنکت پیتربورگ در ورزشگاه زینت این شهر جشنواره نوروز 2009 برگزار گردید. به اطلاع سازمان سامانیان، سازمانهای ملی آذری ها، افغان ها، داغستانی ها، تاجیکان، قزاقان و قرغیز ها و ازبک ها و ترکمن ها با نمایش لباس های ملی، طعام های مردمی و هنرهای باستانی با جشنواره تراوت خاصه اهدا کردند. در مسابقه گوشتین که در چهارچوب جشنواره دایر گردید، پهلوانان تاجیک دست بالا شدند.
خبرها را در تهیه همکاری ما سید قاسمی قیامپور می شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زیل را خواهید شنید.
امروز از انقلاب لاله‌ای قرغیزستان 4 سال گذشت.
10 سال پیش در همین روز 24 مارس نخستین بمباران های نیروهای ناتو در بلگراد سربستان شروع شد.
و در رابطه با روز جهانی سیل، سازمان جهانی بهداشت گفته است بعضی کشورها نتوانستند طبق برنامه 15 ساله پیش بینی شده با بیماری سیل مبارزه کنند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. 4 سال پیش در همین روز پلیس و نیروهای امنیتی قرغیزستان تصمیم گرفتند به ازدحامی به خشم آمده که می خواست دروازه های قصر پرزیدنت را در بیشکک باز کند مخالفت نشان داد. تظاهر کنندگان وارد قصر شدند و زمام قدرت را به دست در آوردند. این حادثه در تاریخ با نام انقلاب لاله‌ای یا پیروزی به اصطلاح دموکراتیا ثبت شد. با تظاهر کنندگان میسر گردید که یگانه پرزیدنت کشور از سال 1991 با این سو یعنی تا همان وقت اسکر آخایف را به فرار مجبور کنند.
ولی امروز وقت از نو دعوت های انقلابی و تلاش تظاهرات ضد پرزیدنت قرمانبیک باقیف بلند می شوند، به نظر می رسد که اصلاحات دموکراتی قرغیزستان از زمان انقلاب لاله‌ای تا حالا رو به عقب آورده است. در این باره گزارش را خواهید شنید که همکاری ما سلیمی ایوبزاد آماده کرده است.
فساد و رشوت و خیش و تبار بازی در اداره دولت به پایان می رسد. محلگرایی و سلاله تراشی ها نیز صدای همه شنیده و نظر همه به اعتبار گرفته خواهد شد. مطبوعات آزاد و مستقل خواهد گشت. اینها آرزوهای انقلاب لاله‌ای قرغیزستان بودند که روز 24 مارس سال 2005 پرزیدنت اسکر آقایف را از تخت پایین آوردند و از مملکت راندند. اما با گذشت 4 سال و با وجود وعده سران نوی کشور که می گفتند آرزوهای انقلاب را عملی خواهند کرد، مردم قرغیزستان در واقعیت دیگری به سر می برد. بسیاری ها برای این با انگشت به قرمانبیک باقیف اشاره می کنند که همچون سابق سروزیر در روزهای آشفته بازار انقلاب حکومت را به دست گرفت و 4 ماه بعدش با یک انتخابات به اعتبار قانونی صاحب شد. برای افراد مخالفان به مانند رهبر حزب عصبه روزا اتومبایوا سوالگرد امروزه نه جشن پیروزی بلکه ماتم امکانات های از دست رفته می باشد.
Бұл Қырғызстан тарихында қала тұрған нәрсе, бірақ біздің революциямызды, біздің жеңісімізді.
Қонуми Отомбоева мегуяд, инқилоб аз даст мардум дуздида шуда аст. Тағйир ба жуз аз ин нест ки ҷои як сулола ро сулолаи дигар гирифт. Асосе барои тажлили солрӯз нест, зеро инқилоб идома дорад. Онҳое ки дар соли 2005 моро ба ҳабс гирифтани буданд, ҳоло дар атрофи раиси нав муттаҳид шудаанд, вале онҳое ки инқилоб карданд, дар кӯча мондаанд. Бинаан ҳамаи آنها دل سرد گشته اند. این سخنان اتونبایوا هنوز در سالگرد گذشته انقلاب صدا داده بودند، اما تا سال روز نو و از بدتر و پیام این سخنان قوی تر گشته است. فشار بحران اقتصادی و اعلان انتخابات زودرس پرزیدنتی با وزن این سخنان افسوده اند. شبهه نیست که از ابتدا دفتن پس از انقلاب لاله‌ای کشور با چندین مشکل روبرو گشت و برخی از پیامدها قابل پیشگویی بودند. قرغیزستان در گوشه دوردست کوهستانی واقع است و ذخایر زیاده برای صدور ندارد. بر ضمن این قرغیزستان نیز مثل دیگر کشورهای جهان زیر تاثیر بحران شدید اقتصادی است. لیکن به نظر کارشناسان مردم ممکن بود همه این را درک و با وضع مشکل آشتی و مدارا کنند. اگر باقیف تا جایی که امکان داشت وعده های انقلاب را عملی می کرد. دیگر باره سر کار آوردن افراد زمان آقایف از طرفداران خود پر کردن کرسی های پارلمان، ادامه خیش و تبار بازی و محلگرایی، فشار و تعقیب مخالفان، حمله و لاتکوب ژورنالیستان مستقل پدیده های نیستند که از بحران جهانی منشأ گرفته باشند. این است که مردم در سیمای باقیف یک آقایف دیگر را میبینند و طلب های استعفای او در شهر و روستای قرغیزستان بلندتر صدا میدهد. چون این طلب ها از طرف باقیف واکنش را به بار می آورد که نشانه های عصبانیت در آن آشکار است. باقیف می گوید اگر کسی که تظاهرات می کند و بر این است که می شود پریزیدنتی را که کمتر از یک سال کار کرده است تکان داد، اشتباه می کند و شکست می خورد. باقیف در این بین حزب اخجول یا راه سفید خود را تأسیس داده است که در انتخابات گذشته پارلمانی از 90-73 کرسی را به دست آورد. پرزیدنت میگوید این حزب را برای اجرای وعده های انقلاب و پشتیبانی از اصلاحات دموکراتی تأسیس داده است. اما اکثریت آن را وسیله تحکیم قدرت او و آمادگیش به انتخابات پرزیدنتی می دانند که 4 ماه پس برگزار می شود. معرکه انتخاباتی از آن شروع شده است که چندین نامزد احتمالی و سران احزاب با پرونده های جنایی و محاکمه در دادگاه روبرویند. ولی مردم می خواهد دوباره به میدان براید و تاریخ را تکرار کند.
انقلاب لالایی در قرغیزستان و نگاه به آن با گذشت 4 سال.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. امروز در سربستان از قربانیان عملیات هوایی نیروهای ناتو یادآوری می‌کردند. شامگاهان زمانی که از نخستین حمله هوایی به بلگراد 10 سال پر سپری می‌شود، زنگوله‌های همه عبادتخانه‌های کشور زنگی ماتم می‌زنند. با اطلاع سازمان دفاع از حقوق بشر Human Rights Watch، بر اثر بمباران سربستان که 78 شبانه روز ادامه کرد، دست کم 500 نفر کشته شدند.
اما مقامات سربستان می گویند که شماره قربانیان چند برابر بیشتر است. عملیات ناتو باعث خروج نیروهای سرب از کوسوو گردید و صدها هزار البانی ها برای بازگشت به منزلهای خود امکان پیدا کردند. تا حال میانی بلگراد و پریشتینا درباره نتایج این عملیات و تا کجا ضرور بودنی آن اختلاف نظری عمیق موجود است. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
10 سال بعد از شروع عملیات ناتو به خاطر ختم نزاع در کوسوو، مقامات بلگراد و پریشتینا انگشت اتهام سوی هم دیگر میکنند. با اطلاع سازمان دفاع از حقوق بشر Human Rights Watch، بر اثر بمباران سربی از سوی هواپیماهای پیمان اتلانتیک شمال که 78 شبانه روز ادامه کرد، دست کم 500 نفر کشته شدند. اما مقامات سربیا میگویند که در این حوادث 2000 از مردمی آسایشته و تقریبا 1000 نظامی کشور به هلاکت رسیدند. این عملیات همچنین باعثی از بین رفتن جمهوری فدراتیوی یوگسلاویا گردید که آن زمان سربیا، ولایت کوسوو و چرنگوریا به هیئت آن شامل بودند. دراگان سوتانوواک وزیر دفاع سربیا میگوید که او حمله های هوایی ناتو را چون پیشتر یک اشتباهی بزرگ میخواند.
من باید بگویم که عقیده من از آن دوره تا امروز تغییر نخورده است. آن وقت مطمئن بودم و امروز هم مطمئنم که این اشتباه بزرگ ناتو بود و بمب باران نباید صورت می گرفت. از نگاه من در مرز 2000 و دو قرن کاملا غیر مقرری بود که یک ملت، وقتی ملت می گویم من همه شهروندان یوگسلاوی آن دوره را در نظر دارم، مورد بمب باران قرار می گیرد. با عقیده من ناتو می توانست به نیروی کمتر به اهداف خود برسد و شهروندان از آن چه رخ داد شاید کمتر آسیب می دیدند.
اما در پریشتینا، پایتخت کشوری تازه استقلال کوسوو، درباره این عملیات عقیده کاملا دیگر دارند. هاشم تچی سروزیر کوسوو زمانی را به یاد می آورد که ماها قبل از عملیات ناتو، البانی تبارهای کوسوو مورد تعقیب و فشار نظامیان سرب قرار داشتند و رئیس جمهوری وقت یوگسلاویا سلوبودان میلوشویچ از امضای سازشنامه صلح در منزه رامبویه فرانسه سرپیچی کرد. سازشنامه ای که از سوی جامعه جهانی تایید شده و زیریان رهبران البانی های کوسوو امضا گذاشته بودند.
دخالت ناتو بعد از اون که ما سازش را در رامبوی امضا کردیم یک تصمیم ضروری جامعه بین المللی بود. کوسوو در آتش جنگ می سوخت و اخراج اجباری مردم از سوی مقامات سرب ادامه داشت. همین طریق مبارزه ما عادلانه بود و آن از سوی جامعه جهانی پشتیبانی یافت. این دخالت ضروری و سری وقتی بود تا که کوسوو به آزادی دست یابد. از این رو آن تصمیم برای تأسیس واقعیت جدید کوسوو چون کشور مستقل کلیدی محسوب می شود.
از زمانی که البانی تبارهای کوسوو سال 1992 انتخابات دایر کرده و ابراهیم روگاوا را رهبر جمهوری مستقل خود اعلان کردند، کوسوو هنوز یک بخشی سربیا بود. اما در پس منظر جنگ های گسترده در دیگر مناطق بالکان، بوسنی و خرواتیا، حوادث کوسوو از نظر رسانه های خبری جهانی پنهان ماندند. آخرهای سالهای 90 قرن گذشته، یعنی تا ختم درگیری ها در بوسنی و خرواتیا، مسلحان البانی تبار از ارتش آزادی خواهی کوسوو آشوب به خاطر دستیابی به استقلال را ادامه می دادند. سال 1998 پلیس یوگسلاویا و نیروهای نظامی سرب به سرکوب سازی این آشوب شروع کردند و در نتیجه صدها هزار البانی ها اجباراً منزلهای خود را ترک نمودند. با اطلاع رسمی تا شروع عملیات هوایی ناتو در سربیا تقریبا 800 هزار البانی تبارهای کوسوو با مکدونیا و البانیا فرار کردند و یا از سوی نظامیان سرب به این کشورها استرداد شدند.
دهمین سالگرد حمله هوایی نیروهای ناتو با بلگراد سربستان.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت
رادیوی آزادی رو میشنوید. امروز سازمان جهانی بهداشت گفت که شماره گرفتاران بیماری سیل در سراسر جهان در حال کاهش است، ولی هشدار داد که هنوز میسر نشده است که از شماره زیاد فوت گرفتاران این بیماری پیشگیری به عمل آید.
البته کاهش شماره بیماران سیل با نظرداشت هر سری اهالی گرفته شده است، یعنی اگر با نظرداشت شماره اهالی در جهان بگیریم به هر سر اهالی بیماری کمتر شده است، ولی اگر افزایش اهالی را صرف نظر کنیم در اون صورت شماره بیماران سیل نسبت به سالهای پیش بیشتر است.
سال 1990 سازمان جهانی بهداشت برای 15 سال برنامه مبارزه با این بیماری را تهیه کرده بود. طبق این برنامه حالا در امریکا و کشورهای قاره امریکا، کشورهای میان زمین و جنوب شرق آسیا معیار با این برنامه برابر است، ولی چنین به نظر می رسد که کشورهای اروپایی و افریقایی نمی توانند این برنامه را که تا سال 2015 پیش بینی شده است اجرا کنند. در این باره گزارش داریم از همکارمان خیرامان بقازاده.
در همین روز سال 1882 یعنی 127 سال پیش دکتر روبرت کوخ انگیزنده بیماری سیل را کشف کرد که بعداً با اسم این محقق و طبیب معروف آلمانی در علم طب حفظ شد. مریضی سیل را تا امروز چون خطرناکترین بیماری های سرایتناک یاد میکنند که معمولاً در میان قشری نادر اهالی پهن میشود. در پیامی بخشیده به روز مبارزه با سیل دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون گفت که سال تا سال شمار گرفتاران سیل در سراسر جهان رو به کاهش می آورد، ولی این جریان با سرعتی سست پیش می رود و گفت که تدبیرهای اندیشیده شده برای جلوگیری از گسترش سیل کار می آیند، اما همانا شمار قربانی های این بیماری زیاد باقی می ماند. هر 20 ثانیه در جهان یک نفر گرفتار سیل جان خود را از دست می دهد، می گوید سازمان ملل متحد. فعلا میلیون ها نفر از مواد دارو زید سیل بهره می برند، ولی باز هم میلیون های دیگر از دسترسی به دارو و درمان ضروری محرومند. بان کی‌مون افزود تا زمانی که چاره های فوری در این زمینه اندیشیده نشود شمار بیماران باز هم افزودن می گیرد. آقای بان گفت در شرایط بحران اقتصادی ما باید سرمایه گذاری رشته بهداشت عمومی به ویژه قشرهای ضعف پذیرترین آن را حمایت کنیم. سازمان جهانی بهداشت میگوید بیماری سیل مثل مریضی معمولی سرماخوردگی از راه هوا به انسان سرایت میکند، ولی یک فرق جدیش این است که شش انسان را با انگیزنده های سرایتناک اثر میکند. همه حرکات انسان آلوده به سیل مثل سلفه و عدسه استعمال غذا و چاینوشی بعدن می تواند به اطرافیانش خیلی خطرناک باشد. یک نفر می تواند سال 10-15 نفر اطرافش را به این بیماری آلوده کند می گویند متخصصان. هر نفری که مسئولیت بدنش ضعیف است شانس زیادی گرفتاری بسیل را دارد. طبیبان حساب کردند که هر ثانیه یک نفر نو آلوده بسیل می شود. 30% مردم سیاره در داخل جسمشان باکتریه سیل را دارند و 5-10% آنها را خطر گرفتار شوی به این بیماری تهدید می کرده است. در جهان حالا شمار گرفتاران سیل از همه زیاد در مناطق افریقا و آسیای جنوب و شرقی مشاهده می شود و امروز بیماران سیل در جهان از جمله در تاجیکستان با کمک فعال تشکیلات بین المللی بشری مثل سازمان ملل متحد معالجه می شوند. اسم این سیستم تبابتی با واژه دوتس معروف است که از سال 1995 به این سو تطبیق می شود و هدف آن دسترسی مواد تبابتی به همه قشرهای اهالی، ثروتمندان و هم ناداران می باشد. تنها سال 2004 22 میلیون گرفتار سیل در 183 کشور جهان توانستند از روی این نظام تبابتی معالجه شود. اما باز هم به قول سازمان جهانی بهداشت هنوز شرایط برای کاملا ریشه‌کن شدن این بیماری وجود ندارد. در تاجیکستان طبق نشاندادهای سازمان جهانی بهداشت در سال 2006 بر سر هر 100 هزار ساکن این کشور 204 حادثه گرفتاری به سیل قید شد و از هر 100 هزار ساکن این اهالی 39 بیماری آلوده به سیل به هلاکت رسیده است.
نگاه بود به وضع بیماری سیل در جهان و مبارزه با آن در رابطه با روز جهانی سیل. اما در تاجیکستان چی طور؟ عبدالقیوم، ما می دانیم که یکی از دهه های منطقه کولاب به اصطلاح مرکزی بیماری سیل در تاجیکستان دانسته می شود و تا حال در اینجا تدبیرهای مؤثر برای معالجه اهالی این ده گرفته نمی شود.
بله نور محمد، طبق امور رسمی در یک سال اخیر در منطقه کولاب 2000 نفر مبتلایان بیماری سیل ثبت نام شدند. در این میان تقریبا 100 نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده اند.
مومن احمدی، خبرنگار رادیوی آزادی در کولاب، درباره جوان از منطقه کولاب حکایت میکند که از تمام اهل عائلش تنها او به این بیماری گرفتار نشده است و پیوندان مبتلایش به این بیماری را پرستاری میکند.
سفرعلی، یک جوان 24 ساله ساکن دهه پوشیان ناحیه واسه، میگوید از 8 نفر اعضای خانواده‌اشون یگانه نفری است که حالی حاضر به بیماری سیل گرفتار نیست. هرچند در گذشته دو مرتبه به این بیماری گرفتار شده، در بیمارخانه طول 6 ماه بستری شده است و اینچنین میگوید مرض سیل در اویله آنها اولادی بوده، 3 سال قبل پدرش را از آنها ربوده است. همکنون سفرعلی با کارهای سخت و سنگین مشغول بوده، برای خراجات روزگار مبلغ جمع‌آوری می‌نماید. با وجود آنه که اهل خانواده‌شان از حساب سازمان‌های مددرسان در بیمارخانه رایگان تبابت می‌گیرند، سفرعلی می‌گوید قسمت خانواده آنها در ناحیه واسه یگانه نیست.
هفته نیست که در قشلاق یا کی در قشلاق همزاد جنازه نشود. از روی کسلی هم سیل.
اما از همه بیش سفرعلی را مناسبت اطرافیان نگران نموده است. او می‌گوید زمان دیگران می فهمند که او از دهه پوشیان است، دهه‌ای که اکثر اهالیش چنین بیماری دارند، با وای مناسبتشان تغییر می‌یابد. محض چنین مناسبت بوده است که سفرعلی نتوانسته است دانشگاه کولاب را به اتمام رساند.
یک هفته یک هفته می‌مرد. دکتر می گویند که علاج نیست. وقت رو دبار که هم کسل شدگیم نگمید. علاج نیست. باز که تمام که بسیست که ایسان که دو که کسل شدگیم. کار وزلی میکنم، مرابا کشی میکنم. کار زندگی خونه. یک هفته ما هیچ بکنم. در همین سوت کلوب می خوندم در سال. ایروی که نمی کسل هم افتاد. بسیاری ادامه قطیمت نمیشتن، هم صحبت نمیشتن، بسیار جشن و مرکه ادامه را تفایرات نمی کردن. همی لیوز ما پرد افتیم همی دانشگورا، باید بیکورا.
این حرف های سفر در حال صدا می دهند که بیماری سیل در منطقه کلوب رو به افزایش است. طبق اطلاع رسمی بیش از 2000 نفر گرفتاران بیماری سیل در منطقه کلوب ثبت نام شده، تا یک سال اخیر نزدیک به 100 نفر آنها فوتیده است. از همه بیش در منطقه کلوب ساکنان یکچند دهات ناحیه واسه همدانی و تیمور ملک مبتلای مرض سیل هستند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
روزگار یک خانواده مبتلا به بیماری سیل که از این میان تنها یک جوان صحت و پرستاری این آیله را بر عهده دارد. و حالا با همایون شهریار همکار ما در سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی ببینیم خوانندگان این سامانه بیشتر به چی مسائل توجه کردند و به ما چه ها می نویسند.
بحث و نظرهای تا یک روز اخیر به سامانه وارد شده اکثران به واکنش امریکا به طرح تازه قانون دینی تاجیکستان مربوط بودند. اکثر کلی نظر نوشته ها نیز به مثل کمیسیون امریکایی آزادی اعتقاد از این طرح نگرانی اظهار میکردند. سلمان از دوشنبه نوشته است این چه تناقض است که حکومت از یک جانب سال 2009 را سال امام اعظم اعلان میکند و از جانب دیگر بر دین حمله میکند. سلمان نوشته است آیا این گونه طرح به عقیده امام ابو حنیفه مغایرت ندارد؟ نوشته های دیگری او را میخونم. آنهایی که میگویند تاجیکستان یک دولت دنیوی است و از این رو این طرح قانون با دنیویت تاجیکستان موافق میباشد. من میگم یا که آنها زر خرید حکومتن یا اصلا از منطق بویه نمیبرن. برعکس من میگویم اعلان سال 2009 سال امام ابو حنیفه مغایرت به دنیویت تاجیکستان دارد و این طرح قانون مغایرت به تمام معیارهای دموکراسی و دنیویت بودن تاجیکستان را دارد. در همین حال ظهورالدین از مصر نوشته است بار با نام وهابی بار با نام سلفی غوغا انداختیم و این نتیجهش. ظهورالدین خود مردم را نه حکومت را گناهگار می داند که با حنفی و سلفی بودن به چنین روز آمده رسیدند. او گفته است مسجد اگر تشویقات ضد حکومتی نبرد چرا بسته می شود؟ یک خواننده دیگر که اسم خود را ننوشته ولی مکان خود را دوشنبه گفته و این اندیشه است که اگر این قانون قبول شود فرد روز قیامت وکیلان و در برابر آنها ما و شما هر یک انسان عادی و عامی چی جواب می داده باشیم. او نوشته است همه مردم گناهگارند چون اگر این وکیلان این طرح را مقبول دانستند پس این وکیلان را همین مردم عادی آخر انتخاب کرده است و در هر قرار و قانون قبول کرده آنها آواز مردم نیز هست. یک خواننده دیگر بونه که دموکرات با زبان روسی نوشته است от принятия этого закона страна ничего не выиграет, а наоборот только проиграет по всем направлениям в политике, имидже, правах и свободах человека, подорвет зарождающиеся демократические надежды в Таджикистане, отразится негативно на безопасности в будущем, расколет общество не только по религиозным мотивам, но и сделает новый раскол и нетерпимость между светскими людьми и верующими. فرهاد از چکالو به حکومت تاجیکستان مراجعه کرده است که بالاخره تاجیکستان عضو سازمان کنفرانس اسلامی است و چنین رفتاری عضو این سازمان قابل تعجب می باشد. تاجیکستان گرچند که دولت دنیوی است لیکن دولت اتئیستی نیست، نوشته است فرهاد. اسد نام خواننده دیگر نوشته است قبول چنین قانون‌های نشان دهنده درک نادرست دموکرات در تاجیکستان میباشد. شنونده های گرامی اگر در این موضوع یا هر موضوع دیگر گفتنی دارید، برای مثال اگر درباره مرضی سیل چیزی میخواهید بگویید، یگان مرض سیل را میشناسید و درباره او میخواهید نقل بکنید و یا هر حرف و هر موضوع دیگر با سامانه آزادی نقطه org بروید و دیگران را نیز اندیشه‌تان آگاه بکنید. صدها و هزارها گوش انتظار شنیدن شماست، صدها و هزارها چشم انتظار خواندنی
نوشته. همایون شهریار همکاری ما در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی و نامه های خوانندگان.
و شنوندگان عزیز، بعد از یک ترانه برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم.
شنوندگان گرامی، شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمد خالزاده و در دوشنبه همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش های زل را برای پخش آماده کرده ایم.
آیا قانون کنونی تاجیکستان درباره زبان دولتی و شرایط امروزی تاجیکستان سازگار است؟
در مسکو تاجیکان مقیم این شهر با ملت های دیگر نوروز را جشن گرفتند، ولی جمعیت های تاجیکان متحد و نظر نمی رسند. چرا؟
در پنجکند یک پزشک با سرمایه خصوصی بیمارستان باز کرده است. برنامه را ادامه می دهیم. شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما مجله خبری رادیوی آزادی را برنامه شامی سه شنبه رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه می شنوید.
رئیس جمهور تاجیکستان اخیراً ضمن ملاقات با ضیاییان به ضرورت تهیه و قبول قانون زبان دولتی، یعنی قانون نو زبان دولتی، تاکید کرده است. به گفته رئیس جمهور تاجیکستان، قانون عمل کننده زبان دولتی در 20 سال پیش در سالهای دولت شوروی قبول شده بود که پاسخگوی معیار و شرایط معاصر استقلال نیست.
از سوی دیگر رئیس جمهور تاکید کرده است که قانون نو باید با نظر داشت حفظ و تحکیم زبان ملی در شرایط روند جهانی شوی تهیه و قبول شود. به این منظور گروهی کاری تهیه قانون نو زبان دولتی تشکیل شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما رحمت کریمی دولت در دوشنبه.
بسیاری از زبانشناسان و محققان تاجیک به این باورند که قانون زبانی دولتی تاجیکستان که در سال 1989 قبول شده بود، با وجود چندین مراتبه تمدید شدن زمان اجرایش، همچنان تا آخر عملی نشد و روی کاغذ ماند و دلیل دوباره رجوع کردن به مسئله زبانی دولتی محض اجرا نشدن نکات این قانون است. اکثر تحلیلگران و صاحب نظران معتقدند که علت اصلی اجرا نشدن قانون زبان دولتی موجود نبودن مکانیزم و یا نحوه اجرای قانونی مذکور بوده است. از جمله با گفته این تحلیلگران، قانون زبان اگرچند استفاده زبان دولتی را در کارگزاری حتمی اعلان کرده بود، اینچنین قانون مذکور نامگذاری و برگزاری جلسه های رسمی و غیر رسمی را نیز با زبان دولتی پیش بینی میکرد، ولی نه همیشه اجرا میشد و کسانی هم که از اجرای آن سرکشی میکردند در نزد قانون هیچ جوابگاری نداشتند. به عبارت دیگر میگویند صاحب نظران، قانون زبان دولتی تاجیکستان بیشتر به اعلامیه شباهت داشت، زیرا در قانون جنایی و قانون شهروندی تاجیکستان بندهای برای حمایت از قانون زبان موجود نیست. رستم وهاب استاد دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید
قانون قبلی یک قانون مقدماتی بود که با مراجعت زیادی مردم برای البته پاسخ گفتن به نیازهای معنوی جامعه، قبل از همون معنوی جامعه تنظیم شده بود به صورت یک اندازه شتاب کارانه، ولی مکانیزم های اجرایی آن به طور کامل و دقیق در نظر گرفته نشده بود و طوری که شما می دانید هیچ قانون بدون مکانیزم اجرایی یا عملی شدن آن نمی تواند که موفق شود. بنابراین این قانون باید که دارای جزهای مؤثری برای عملی گردیدن و نهادهای مستقیمن مربوط و عملی گشتن این قانون باشد.
اما این در حال است که برخی دیگر تحلیلگران میگویند اجرای قانون زبان بیشتر به اراده سیاسی مقامات نیز وابسته می باشد و اگر مقامات عزم قوی تر در امر اجرای این قانون و عملی شدن آن نشان می دادند، اجرای آن 20 سال به طول نمی کشید. در همین حال سیف‌الدین نظرزاده، رئیس پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام رودکی تاجیکستان میگوید اگرچند قانون زبان نیز یک قانون دولتی تاجیکستان بود، اما مثل دیگر قوانین اجرا نمیشد و هدف از قانون نو جلب حمایه مقامات از این قانون است و در سندهای دیگر قانونی جای دادن مکانیزم اجرای آن. آقای نظرزاده از جمله گفت
قانون زبان قانون است، قانون دولتی است، از طرف مقامات دولتی اون باید هم در عمل پیاده شود و هم باید نظارت شود.
اما با گفته صاحب نظران یک مسئله دیگر در این میان موجود است که در صورت پیش آمدن بحث حقوقی می تواند مانع از اجرایی شدن قانون مذکور شود و آن بند دوی قانون اساسی تاجیکستان است که در برابر تاجیکی را زبان دولتی اعلام کردن، همچنین زبان روسی را نیز مقام زبان معاشرت میان اقوام تعیین کرده است و در بحث‌های گذشته این بند قانون همیشه ابزار استفاده مخالفان اجرای قانون زبانی دولتی در تاجیکستان بوده است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دستور رئیس جمهور برای تهیه طرح قانون نوی زبانی دولتی.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارتی سال 2009 برنامه بامدادی تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج‌های کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج‌های کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
ادامه مجله خبری. در این روزها برگزاری سنت های نوروزی هم در تاجیکستان و هم در خارج از آن ادامه دارد. مهاجران تاجیک مقیم روسیه سال جاری نیز این جشن را در محفل های مختلف با شعر و ترانه های تاجیکی برگزار کردند. مسکو یکی از مرکز های این جشن بود. در یک گفتگو از خورشیده دوراندوخت، رئیس مرکز فرهنگی تاجیکان مسکو، پرسیدم چی طرز نوروز را در پایتخت روسیه به عنوان یک جشن اعتراف کردند و حتی مقامات رسمی شهر در این جشن شرکت و سخنرانی میکنند.
4 سال باز حکومت مسکو طرفدار جشن ما است. سال 2005 بود که من نزد کمیته نام دارد کمیته میج رژیونال نخسیریز نشنال پالیتیک گورد مسکو در نزد همین کمیته رفته عریضه آوردم و کنسرت نوروز آورده بودم که نوروز عمومی شهر باشد. از بس که در شهر مسکو ملت های زیاد زندگی میکنند و اکثر آنها نوروز را جشن خود حساب میکنند، گمان کردیم که همین جشن یک جای گذارانیم و این جشن صفت نو پیدا میکند. در این حالت صفت نو پیدا میکند، یعنی صفتی که از قدیم در این نوروز بود، صفت متحد کردن مردم و کنسپسی ما معقول شد و 2006 سال ما یکمین بار همیشه نوروز عمومی شهر گذراندیم با بسیار تنتنه بلند. یکم سال در جشن ما قریب 5000 نفر آمد. سال جاری ما 3500 دعوتنامه چاپ کردیم ولی کمش 7000 نفر آمد. خود رئیس کمیته آمد، برآمد کرد.
رئیس کمیته شهرداری مسکو.
همین که گفتم که میش ریگیونال نخسیریز نشنال پالیتیک مهمانان را تبریک کرد.
یعنی که می شود بگوییم که هر سال سال تا سال جشن نوروز از طرف کارمندان رسمی شهرداری مسکو هم اعتراف می شود و توجه آنها بیشتر شده است و حتی خودشان می آن شرکت می کنند در این جشن.
خودی سلام نیست و من گفت که نوروز را ما از نقشه ها دور نمی کنیم. نوروز جشن عنعنوی مسکو می شود. انا همی خیلی گپ زده بود.
و سببش چی هست که اینقدر به نوروز سالهای اخیر در مسکو هم علاقه نشون می دهند؟
به گمان من خود سرداران شهر می بینند که در این خیل شهر سر ملت که مسکو شهر بسیار بزرگی سر ملت است، 160 ملت ها زندگی می کنند. این خیل محیط بسیار محیط نپریجانه است. سیاست ملی در اینجا بسیار نازک شده نشد در کار. برای همان شهرداران دیدن که این جشن فقط طرف جالب دارد. می بینن که مردم هر خیل ملت ها می بیان در اینجا. ده خود ملت ها می بیان و با یک دیگر همچون دوستای نزدیک منصبت می کنن.
شرکت تاجیکان مقیم مسکو و سهمشان در این جشنواره نوروزی، اگر بگویم در این جشن نوروزی چیگونه بود؟
یکی از سازمان دهنده های همین نوروز عمومی شهر خود مرکز فرهنگی تاجیکان مسکو بود که سردار آن من می شوم.
بله.
رئیسش می شوم. سناری از طرف ما، ریژیسور از طرف ما، ما مثلا.
بله. و مردم تاجیک زیاد آمدند به این جشن؟
بسیار زیاد آمدند. ما از طرف مرکز فرهنگ تاجیکان قریب 400 دعوتنامه پهن کردیم ولی گم می کنم که 3-4 برابر زیاد آمد. یعنی تاجیکو زیاد بودند.
جمعیت های تاجیکان با همدیگر در همین جا همکاری می کردند برای تیار کردن شورابینی های نوروزی و همین چیزها.
من بسیار می خواستم که جمعیت های تاجیکان که در مسکو هستند متحد شوند و از یک گریبان سر برارند و ولی تا حال وقت نرسیده است می نمیدونم یا بوم میکنم که یک روز نه روز دیگر تاجیکو متحد می شود. بعضی من می بینم که بعضی جمعیت ها اندک یک طرف خود را می دارد. در اینجا ما از نام تاجیکو گفتیم، از نام تاجیکو برآمد کردیم، نه از نام یک جمعیت. من گمان میکنم که همه ما یک هستیم، یک ملت هستیم.
و سهمی سفارت تاجیکستان در مسکو در سازمان دادن و آماده کردن این چهارابینی های نوروزی چگونه است؟
اشتراک نکرده.
ببینید چون شهرداری مسکو یا حکومت مسکو به این جشن سال جاری توجهش بیشتر بود و حتی شنیدیم که در مقایسه با سالهای پیش امسال یک مقدار مبلغ معین هم برای برگزار کردن نوروز جدا کرده شد.
مبلغ جدا میکند.
چهار سال
مبلغ جدا
میکند.
مبلغ نه اونقدر زیاد لیکن میشود.
بله. و سفارت تاجیکستان چگونه سهم داشت مثلا در برابر شهرداری مسکو؟
خوب حالا نداشت است. ممکن اکنون بیاد. ممکن اکنون یاری رسانند. من نمیدونم.
گفتگوی بود با خورشیده دوراندخت رئیس مرکز فرهنگی تاجیکان مسکو.
بله طبق خبر دیگری که از نشریه سامانیان جمعیت تاجیکان سنگ پیتربورگ به دست ما رسید، در این شهر نیز با شرکت مهاجران کاری از کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان و با ابتکار شهرداری در کاخ ملت‌های سنگ پیتربورگ جشنواره نوروز 2009 برگزار شده است.
در این جشنواره اسلام طالبوف رئیس کاخ ملت‌ها ابراز داشته است که در تجلیل نوروز امسال جمعیت‌های ملی آذری‌ها، افغان‌ها، داغستانی‌ها، قزاق‌ها و قرقیز‌ها، تاجیکان و ازبک‌ها و سوریگی‌ها با لباس‌های ملی خود، با طعام‌ها و هنرهای مردمی خود شرکت داشتند. در این جشنواره مسابقه‌های ورزشی نیز برگزار شده است. در بخش گوشتین ورزشکاران تاجیک بر دیگران دست بالا شده‌اند.
و حالا می رویم به نوروز در قرقیزستان. در این کشور نیز تاجیکان بومی زیادند و سنت های نوروزی را پاس می دارند.
بله عبدالقیم، در این روزها همکار ما میراث راری فرغانی در بیشکک از منطقه های تاجیک نشین این کشور بازدید می کند و با رسم و انعنه های نوروزی آشنا می شود تا شنوندگان ما را نیز با این انعنه ها آشنا کند. امروز همکار ما میراث رار در دهی اندرک بود، در منطقه ای که تاجیکان و قرقیز ها با هم دوستانه به سر می برند. در گفتگوی نخست از همکارمون درباره حال و هوای نوروزی در اندرک پرسیدم.
واقعا هم نور محمد، امروز فضای اندرک را تنتنه های نوروزی فرا گرفته است. مردم این دهه زیبا منظر تصمیم گرفتند که دو عید را مشترکاً گذرانند، یعنی 24 مرد روز انقلاب مردم قرقیزستان است. چنین مردم اندرک سفره های نوروزی آماده کرده اند. یک نکته باید ذکر است که طبق سنت هایی که مردم اندرک داشته اند، آنهایی که یعنی مچلشان بقره دست جمع آنند، جمع می آیند به یک میدان و آنجا دیگی سومنک می گذارند و شبانه روز سومنک پزی می کنند تا که اون روزی یعنی جشن تجلیل نوروز مردم را به آنجا دعوت کنند و با هم روزی نوروز را عید کنند.
می خواستم همینجا یک سوال کنم میرسرار که چرا محض اونانی که سالشان بقره است جمع شوند و دیگی سومنک می گذارند؟
طبق اون سنت هایی که مردم اندرک داشتند، این سال استفاده را همون شخصانه یعنی بدست گرفتند که مچل گاو است و همین هر یک سال این مچل تغییر می‌یابد و آنهای برای مردم دستورخوان نوروزی آماده میکنند که یعنی همان مچل دارند. برای همین این سال نوبت به آنهای رسیده است که مچلشان گاو است. و نور محمد یک آزاد در پهلوی من یکی از شاعرای مقیم قرقیزستان که تمام مردم تاجیک تبار نه فقط قرقیزستان و تاجیکستان هم آن کسا میشناسند، آچیل ایوبزاده حضور دارند و میخواستم رشته سخن به دست آن کسی هم و آن کس درباره نوروزی اندرک بعضی معلوماتاتی هم و شاید یک شعر خودم بخوانم.
خیلی خوب، مرحمت.
اولا اجازه دید از نام اندرکی ها شما را تبریک کنم به این عید نوروزی.
تشکر، ما هم از نام شنوندگان شما را شاد باش میگویم به مناسبت نوروز.
البته این نوروز نهایت و عید نیاگان باشد هم در اینجا از سالهای 1985 وقتی که دوری سویتی هم بود خیلی میکردم. حالا اکنون در دوری منی استقلالیت این عید را چنان هم نفت خیلی میکنن که از سنت‌های ملی تاجیکان را از همه به درجه بلند برداشته مدنیت و زبان و تاریخش را بسیار در اینجا ها برگزار می کنند. ما در اینجا هر سال همین ایدی نوروز موافق قاعده خدا ما سالهای مچل میزرد چطوره که گفتند.
بله میخواستم یک چیز سوال کنم، در جشن نوروز بجز از تهیه مثلا خوردنی های نوروز و برپا کردن بعضی مراسم های دیگر، مردم معمولا در بخش های کشاورزی هم بعضی تشبث نشان می دهند. همین چیز در اندرک چی طور هست؟
در اندرک اولا روز نوروزی با مرمین سمالان می پزند، تانی همون روز با همه احالی جمع شد. این جمع شدن باز همون روز ما ها بسیارتر جفت برارون ببینیم. جفت برارون دیگه بمیگی با دشت باید ترکتر ها می گوه باید باشد رفته ایستاد دشت با همون کار نشتر کن. با این با از همین ملاها اومین پیشتر دیخان های اندرک همش همه آمادگی تشکیل کرده با همونجا ها می رود. بسیار در نزد احالی با واسطی همین موزیکا، با واسطی کنسرت، با واسطی همین مینداری خودشان نسبت به نوروز اینها اظهار میکنند.
تشکر، سلامت باشید.
آقای میر اسرار، میشود بگوید که در اندرک چقدر تاجیکان زندگی میکنند و آیا مکتب های تاجیکی هم در آنجا فعالیت میکنند یا باز هستند؟
باید بگم که در اندرک 6,500 مردم تاجیک تبار زندگی میکنند و در اینجا دو مکتب تاجیکی موجود است که تحصیل فقط به زبان تاجیکی صورت میگیرد و مردم یک افتخار مردم اندرک در آن است که آنها هم زبان، هم فرهنگ و هم سنت های ملی تاجیکی را خیلی حفظ میکنند و نوروز یکی از این سنت های تاجیکان است.
گفتگوی بود با میر اسرار فرغانی، خبرنگار رادیوی آزادی در قرقیزستان، که با ما از ده اندرک درباره نوروز این محل صحبت میکرد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شمگاهی را ادامه میدهیم. در شهر پنجکند با تشبث و سرمایه خصوصی یک پزشکی با سابقه شفاخانه بنیاد یافته است. حالا در این شفاخانه تازه بنیاد نزدیک 20 نفر طبیب و کارمندان فعالیت میکنند. این درمانگاه با مبلغ طبیب و اهل خانواده اش آباد شده است.
بیماران میگویند که خود را آزاد و راحت حس میکنند و به گفته مقامات چند طبیب دیگر نیز در پیروی از این اقدام تلاش دارند که در دیگر مناطق شهر به ساختمان درمانگاه ها شروع کنند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش شاهین رفشن، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر پنجکند.
با ابتکار و مبلغ‌گذاری یک طبیب محلی، دادار رافیف، در مرکز شهر پنجکند واقع در 300 کیلومتری شمال تاجیکستان شعبه اورولوژی مورد استفاده ساکنان قرار گرفته است. شعبه اورولوژی مجبور را این طبیب حاضر یکجا با فرزندانش در یک بنای ساختمانش مقام در مدت بیش از 3 ماه بنیاد و با تجهیزات زمانوی طبی مجهز نموده مورد استفاده ساکنان قرار داده است. دادار رافیف، بنیادگذار شعبه مذکور، بر رادیو آزادی گفت مقصد آنها با بنیاد این شعبه هرچی بیشتر و خوبتر به مردم دیار خدمت نمودن و دختران را با جای کار نو تأمین کردن بوده است.
مقصد ما از آن است که یکمش جای کاری پیدا میشه.
دادار رافیف این طبیب تشبثکار همچنین تأیید نمود که با کار اندازی این شعبه اورولوژی زمانوی امکان میدهد که بیماران به دیگر کشورها نرفته در همین جا بعد معاینه مشخص طبابت گیرند و 20 نفر طبیبان و همشیره ها با جای کار تایمی تامین شوند. غیب الله خوشیف، یک تن از بیماران، از افتتاح این شعبه اظهار خوشنودی نموده گفت:
بیمارستان من در سناتوری نابود بود، پادشاهی دکتر دادار رفیق با من خصوصی شعبه اورولوژی شدن که برای مردم پنجکند ما بیمار زور است که پیشتر ما
این در حال است که نظر به گفته خسرو عبدالنظرو رئیس شهر پنجکند در این بنای ناباد تا آخر سال باز بنیاد شعبه های امراض زنانه، شکسته بندی و دندان پزشکی با ابتکار یک گروه طبیبان بنیاد و مورد استفاده ساکنان وادی زرشان قرار خواهد گرفت. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکند.
افتتاح یک شفاخانه با سرمایه خصوصی طبیب دادار رافیوف در شهر پنجکند.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارتی سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شام روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شام روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
و از ساعت 9 تا 10 شب روی موجی کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7540 و 9790 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه اینترنتی www.ozodi.tg گوش کنید.
شنوندگان گرامی، یادآور می شوم که شما مجله خبری شامگاهی رادیوی آزادی را می شنوید. این مجله مستقیما از دوشنبه و از پراگ پخش می شود. در آغاز بحران مالی در جهان، مقامات رسمی تاجیکستان می گفتند که این بحران به اقتصاد تاجیکستان تأثیر نخواهد داشت، زیرا میزان صادرات تاجیکستان در مقایسه با کشورهای بزرگ صنعتی جهان خیلی ناچیز است.
ولی امروز می‌بینیم که تأثیر آن به دورافتاده‌ترین نقطه‌های تاجیکستان نیز رسیده است و صاحبکاران مفلس می‌شوند. درباره یکی از نمونه‌های آن میرزا جلال شاه‌جمال، خبرنگار رادیوی آزادی از خارق مرکزی ولایت مختاری بدخشان گزارش می‌دهد.
صاحبکاران در بدخشان می‌گویند که تأثیر بیرون به فعالیتشان روز به روز بیشتر احساس شده، آنها به مفلس‌شوی روبرو گردیدند. بنابر اطلاعی رسمی، تن اوتای دو ماه اول سال از مهاجران کوری به بانکوی تجارتی منطقه نزدیک به یک میلیون دلار کمتر وارد شده است. همچنین تایی مدت دادن قضای بانکی به صاحب کوران دو مرتبه کوهش افته است. در چنین اول به گفته اقبال خدیار بیکوف، یک صاحب کار از خلوغ، گردش پول مال در بازار مرکز استان کم شده، فروشندگان اکنون بیشتر وقت با امید خریدار با چشمان چور در بازار ریس کر میکنند.
اساسا من سودای پای افزول قطع مشغول هستم. تو همین دم ما ای شهرهای خطای، ای دوشنبه، ای بیشکک بر سر باره که رفتیم، ما پول کلان قطع رفتیم، ای 15,000 دلار تا 20,000 دلار بار گرفتیم. لیکن حاضر در این خیلی در نمیشد، چون که حاضر قابلیت خریداری کم شده است. من در یک روز تو همین سرشوه کریز قریب 20-30 دانه پای افزول فروختم. حاضر ای یک تو چور دونه.
با گفته اخبار کوشش افتن گردش پول مال همچنین با وضع صاحبکاران میونه تاثیر رسونده، اونا اکنون مجبورن با مقدار کم مال رو در دیگر مناطق خرید و با بازار وارد کنند. و یک گفتم ماسوی دیگر کمشوی واردات مال بر اثر قابلیت خریداری مردم با بالاروی نرخ نو سبب خواهد شد.
پول کلان قطع اگر بار آوردیم فایزش کمتر موندیم، پول مایده قطع اگر کار کنیم فایزش مجبور استیم که با بسیارتر مونیم، چون که وای خود را پوشونده نمیتونند. در بازار شهر خارق نرخو البته بلند میشوند.
بنابر مشاهده صاحب مغازه خوراکواری به بسلطان شایقیومو، آن او تا به نزدیکی از کمبود خریدار شکایت نداشتند، ولی با کوهش افتن واردات پول مهاجران که واسطه اساسی تامین رزگارداری برای بیشتر خانواده او در شهر و به ویژه در روستا او است، العلم مزاجان آنها خیلی کم شدند. و گفت که اکنون مزاجان بنابر معروف شدن از سرچشمه درآمد از حساب مهاجران بیشتر به خرید مواد خوراکی صفتا پستر و ارزانتر روی آوردند.
سودو اوزر نیست. من خلق روسیه پول میگرفتم، میومدن یگون چی میگرفتن. حاضر ممکن ادمو پول ندارن یا چی، پول فرستوده نمیشه که سودومون خیلی خیلی هم سست است. همون چیز بد صفت که نرخشون ارزان است خرید میکنن.
شوغوزنفر فروشنده یک مغازه گفت که پیشتر اونا بودل پر ارد و نوعی دیگر مواد خوراکی را به مردم قرض میدادند، زیرا مطمئن بودند که قرض برگردانده می شود. ولی الان که امید به پول مهاجران برای بیشتر مردم از دست رفته است، اونا با مشکل جمع آوردن مبلغ های قرض دادهشان روبرو شدند. نبود داد خدای و روبر بنیاد قرضی خرد مدینه زور داشت که برگرداندن قرضهای بانکی نیز بر اثر بیرون مشکل شدند. وی گفت
برگردان قرض ها در ماه های دکبر و ینور فوریه وزمین تر شد و از همین سبب هم تشکیلات ما تصمیم گرفت که هر 10 روزه حسابات میگیریم. مثلا در تشکیلات ما در پیش از بحران فایز قرض های برگرداندی نداشته از 1.5 تا 2 بود. امروز فایز نگرداندن قرض تا به 7-8 رسید و ما تصمیم گرفتیم که برای مزاجانمون آموزش ها میگذارانیم که در اینجا همون پول مخاجران رو گرفته در همین جا به کار مشغول شوند.
اینم در اولیست که در ملاقات با صاحب کاران رئیس ولایت گفت 99% گردش پول مال در بدخشان نتیجه کوشش صاحب کاران بوده است. میرزا جلال شجمول، رادیو زودی، خورو.
بحران سرتاسری مالی و تاثیر آن در دور افتاده ترین نقطه های تاجیکستان در نمونه بدخشان.
و شنوندگان گرامی، با این گزارش و با ترانه ما ساعت اولی برنامه شامگاهی امروز را به پایان میبریم. در استودیوی رادیوی آزادی در پروگرام نور محمد خوزاده و در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همکارم عبدالقیوم قیومزاد گردانندگی این برنامه را بر عهده داشتیم.
بعد از پخش ترانه اخبار تازه به شما پیشکش خواهد شد.
شنوندگان گرامی، یادآوری میکنم که در ساعت بعدی معمولاً دنیای اقتصاد و برگ سبز برنامه های ما پخش میشدند، ولی ما تصمیم گرفتیم که برنامه تکراری نوروزی را از روز شنبه 21 مارت دوباره به شما پیشکش کنیم. حالا ترانه را بشنوید، سپس اخبار تازه و تکراراً برنامه نوروزی رادیوی آزادی.
رو کی دا قدمونا اشنا رو کی всегда адамуна ашна шранде пайседе адамуна хабравина ашна